أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق در شرایع سه تا شرط دیگر هم اضافه کردن بر اون شروطی که درباره اش حرف زدیم. گفتن که یکی باید ضبطش خوب باشه، یعنی کسی رو نسیان نباشه، حافظه کوتاهش، حافظه مدتدارش خوب باشد، متوسط باشد. و اما اگر کسی رو نسیان باشد، لیاقت برای قضاوت ندارد. یه شرط دیگر هم فرمودند و این که باید بتواند چیز بنویسد. اگر نتواند چیز بنویسد، اونم لیاقت برای قضاوت ندارد. یکی هم باید چشم داشته باشد، کور نباشد، و الا اگر کور باشد، لیاقت برای قضاوت ندارد. بعد مرحوم محقق درباره این شرط اختلاف شده، بعضی هر سه را پذیرفتند، بعضی ها هیچ کدام را نپذیرفتند، بعضی هم تفصیل قائل شدند. بین این که کثیر الخطا نباشد، ضبطش خوب باشد، گفتند بله باید قاضی چنین باشد. اما راجع به این که کور باشد یا نتواند چیز بنویسد، نه اون شرط نیست و دیگران میبینند به این میگن، دیگران هم کارشو انجام میدن مینویسند. بلا کل حال این یه اختلافی بین فقها ها راجع به این شرط شده. ما قبل از اون که وارد بحث بشیم، یه مسئله اصولی رو اینجا حل بکنیم. دیگه ظاهراً مسئله حل میشه. و اون اینه که در باب ظواهر، حجیت ظواهر، که الاصل و حرمت و عمل به زن الا ما اخرج خود دلیل، دلیل رو گفتن که ظواهر از این اصل بیرونه، ظواهر حجته. اگر ما حرفی رو بزنیم، این حرف حجت از بینی و بین اون خصم بود. چنانچه اگر چیزی بنویسیم، اصالت و ظهورش علیه ما یا له ما میشه. و یکی هم امارات و ما بقی هم دیگه مثل شهرت و اجماع و امثال اینا یا دلیل انسداد اهمیت ندارد. اون که اهمیت دارد بروش بحث کردن اهل اصول، یکی ظواهره، یکی هم امارات. در باب ظواهر اینا چند تا اصل عقلایی جاری میکنن، میگن این اصول عقلایی مفروض عنه. و بعد میان این که این ظواهر از کی حجته، آیا باید ثقه باشد یا نه. لسا قبل از اون که اصالت و عدم کش جاری بکنن، چند تا اصول و عقلایی جاری میکنن. یکی اصالت و عدم خطا، گفتن که این اگر شک کنیم آیا خطا کرده یا نه، اصل و عقلایی میگه خطا نکرده. اصالت و عدم نسیان، اگر شک بکنیم که آیا این نوشته ای که برای من نوشته چیزی رو فراموش کرده یا نه، اصل اینه که فراموش نکرده. و اگر این اصالت و عدم نسیان، اصالت و عدم سهو، اصالت و عدم خطا و امثال اینها جاری نشه، این حجت، این ظهور حجت نیست. بعد گفتن کجا جاری نمیشه؟ گفتن اگر کسی کثیر الخطا باشه. خب این اصل نداره، پس کلماتش، نوشته هاش خود. یا گفتن مثلا کسی که خطاش زیاده، نسیانش زیاده، غیر متعارفه، حافظش پیر شده، دیگه کار نمیکنه، گفتن این اصول را نداره. وقتی نداشت دیگه ظاهر کلامش یا ظاهر نوشتهش حجت نیست. چنانچه اگر یه آدمی باشه که شخصیت نداشته باشه، مرتب شوخی میکنه تو کلماتش، تو نوشته هاش، بعدم بیاد شوخی کردن، اصالت عدم حضب نداره. و باید این یه مرد یه آدم متعارفی باشد عرفن، تا عرف اون اصالت، اون اصول عقلیه را که اصول عملیست دیگه، همینجور که شارع مقدس اصول عملیه داره، اغلا هم اصول عملیه دارن، برای اینکه چرخ روزگار بگرده اصول اغلاییه خیلی دارن. حالا من جمله تقریبا 10-17 تا اصل اینا جاری میکنن از اصول اغلاییه تا ظواهر و حجتش بدونن، و این مسلم پیش اصحابه، مسلم در اصوله. خب همون حرف اینجا میاد، قاضی باید حد متوسط از ذهن حافظه را داشته باشد. و اما اگر خطاش زیاد باشه، یعنی غیر متعارف باشه، یه مرضی پیدا کرده، یا اینی که نسیانش زیاده، میگه فورا فراموش میکنه و امثال اینها، اگر شد غیر متعارف دیگه حکمش حجت نیست، کلماتش دیگه حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اون اصول اغلاییه رو باید جاری کنیم، در اینجا نمیتونیم جاری بکنیم. این یه چیز مسلمی است در اصول که من جمله مرحوم محقق در اینجا آوردن و گفتن باید کثیر، البته یعنی غیر متعارف، باید کثیر الخطا نباشه، چنانچه باید به طور متعارف آدم صادقی باشد. اگر آدم صادقی نباشد دیگه اطمینان به حرفاش نیست، اطمینان به نامه هاش نیست. همینجور که در صورت حمدش باید از جاری کنیم، و اگر آدم معمولا دروغگویی باشه دیگه ظواهرش حجت نیست. اگر آدم فوق العاده شوخی کنه، در نامه هاش در گفتارش باشه اصالت عدم حضب نداره، اونجا اینجا هم همونی که در اصول گفتیم باید بگیم. مثال نمیشه که یکی ازش بپرسیم، اگر یه آدم کثیر الخطایی باشه یه نامه به شما بنویسه، خب این نامه اصالت و عدم خطا نداره، باید ازش بپرسید. و اما اگر نامه رو به شما نوشت و آدم متوسطی باشه، دیگه پرسیدن نداره، اصالت و عدم خطا جاری میشه، نامه حجت بین شما و بین اون صاحب نامه هست، حرف نداره، اینا مسلم پیش اصحابه. لذا حالا در اینجا هم تقریبا یه نزاع لفظیه، و از همین جهت هم مثلا صاحب جواهر اول میفرماید نه دلیل نداریم بر اینکه ضابطه دار باشه، بعد اقرار میکنن اگر راستی کثیرالخطا باشه، کثیرالنسیان باشه، نه این نمیتونه قاضی باشه. چرا نمیتونه قاضی باشه؟ ایشون میفرمایند که دلیلی بر حجیت حرفش نداریم، دلیل بر حجیت قضاوتش نداریم. اما به اونجا اما به اونجاها نمیرسه اصلا. ما یه قاعده کلی داریم، اون ظواهر کلام کسی را که میخواییم حجتش بکنیم قبلا به طور ناخودآگاه یه اصولی جاری میکنیم و این هر عامی همینطوره در محاورات، همه به طور ناخودآگاه اصالت عدم خطا جاری میکنن، اصالت عدم نسیان جاری میکنن، اصالت الجد جاری میکنن و امثال اینا. یه جا شک بکنن این اصول جاریه، اما اگر این غیر متعارف شد این اصول رو نداره، وقتی اصول رو نداشت ظواهرش حجت نیست. مال حنفی هم همینطوره دیگه، در همه شک داریم، در مقدمات شک داریم، در همه شک داریم. و اما راجع به کتابت، خب آیا قاضی باید کاتب باشه یا نه؟ خب نه، برای خاطر این که مسلم یک کاتب فعل و خودش میذارد اون چه میخواد بنویسه، و حالا باید این خودش هم کاتب باشه، بچی نداره. مگر شما بگید این نقصه، و چون نقصه قاضی باید نقص عرفی نداشته باشه، همینطور که در ولد و زنا خب گفتید اگرم عادل باشه این امام جماعت هم نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه مطرود در جامعه هست، قاضی باید مطرود نباشه، باید نفوذ کلامی داشته باشه، باید نفوذ در جامعه داشته باشه، و این نقصه، و چون نقصه باید این نقصه نداشته باشه. اگر کسی اینجور حرف بزنه ولی دیگه تفاوت نمی کنه. ولی ظاهرا نقصم نیست. خب ما بعضی از مراجع بزرگ را همین اواخر سراغ داریم که این نمیتونست امضا خودش هم نمیتونست بکنه، راستی چیز نمیتونست بنویسه، اما خب مرجعیت داشت و شهرت به سزایی هم پیدا کرد. و علی کل حال ما بگیم حالا این چون نمیتونه بنویسه، نمیتونه مرجع باشه، چون که نمیتونه قاضی باشه، برای اینکه نقص عرفیه، ظاهرا این بحث نداره. مرحوم محقق روش فتوا میده، مرحوم صاحب جواهر قبول نمیکنه. خب حق با صاحب جواهره، دلیلی نداریم. همچنین اگه کور باشه، آیا کور میتونه قضاوت کنه یا نه؟ مرحوم محقق میفرماید نه، برای خاطر اینکه باید مدعی و منکر رو ببینه، باید تشخیص بده، باید بنویسه، و آدم کور هیچ کدوم از این کارا نمیتونه بکنه. خب این هم باز برمیگرده به همین. نه حالا اگه کوره، خب یه کسی حسابی رو میذاره پهلو خودش، تشخیص مدعی میده، بیانه میده، بعدم مینویسه، چه اشکال داره؟ و عرفن چه اشکال؟ الا این که بگید نقص عرفی، و قاضی مرجع تقلید باید نقص عرفی نداشته باشه. مثلا اگر کسی عادله، الان حسابی مثلا مجتهده، اما این آقا سابقا حقش دادن در میان مردم، خب حالا توبه هم کرده، دست هم برداشته، گفتن این امام جماعت نمیتونه بشه دیگه، چه رسد قاضی، چه رسد مرجع تقلید. صاحبش هم همینه، گفتن که این جور امرها این عرف نمیپسنده که این آقاشون باشه، عرف نمیپسنده این قاضیشون باشه. اگه برگرده به این حرفا، حرفیست، و و اما اگر به این حرف بر نگرده ما بخوایم این چشمداری را، این کتابت را، این ضابطه را یه چیز مستقلی در مقابل عدالت و ایمان و طهارت و مولد و بلوغ و حق در مقابل اینا بذاریم، معلومه بچه نداره. و من خیال و من میدانم که این نزاع لفظیه، نزاع معنوی نیست. و اگرم مثلا به مرحوم محقق بگم که این آقا کور شده اما تمام خصوصیات را دیگران براش کار میکنند و میتوانه خوب حکم بکنه، مجتهد جامع شرایطه، حالا شما میگید که این نمیتونه قضاوت کنه، نمیتونه مرجع تقلید بشه، خیال نمیکنم مرحوم محقق بگن. مرحوم محقق هم ظاهرا همین رو میخوان بگن که اگر یه نقص عرفی باشه نمیشه، معمولا هم نقص عرفی نیست، پس بنابراین میشه. من خیال میکنم این ادعای لفظی باشه. بله، یه اشکالی به مرحوم محقق هست که برای خاطر اینکه خودمون مواظب باشیم یه دفعه مثلا یه حرفی که به مقام شامخ مثل محقق نمیخوره بزنیم، یا یه حرفایی که مربوط به مقام شامخ روحانیت نمیخوره بزنیم، از این جهت حرف میکنن. ایشون تو ضمن کلامشون میگن که باید کاتب باشه، و اون وقت میگن نه، برای خاطر اینکه پیغمبر اکرم کاتب نبود، رئیسم بود، قاضیم بود. پیغمبر اکرم رو جلو کشیدن، دلیل آوردن برای اینکه پیغمبر چون کاتب نبود پس بنابراین دیگرانم میتونن چون کاتب نیستن. خیلی زشت برای یک مرجع تقلید مثل مرحوم محقق با اون همه مقامش اینجور حرفی بزنه. یا بعد صاحب جواهر میفرماین که باید کور نباشه، پس حضرت شعیب و چی میگی؟ حالا به حضرت یعقوب مثال نمیزنه، حضرت شعیب و چی میگی؟ حضرت یعقوب و چی میگی؟ میگه اونها معصوم بوده. اصلا نباید ما اینجور حرفا بزنیم درباره انبیا، درباره پیغمبر اکرم، درباره چهارده معصوم. حالا پیغمبر راستی نمیتونستم بنویسم و آخر کار که گفتن قلم و دوات بیارید بنویسم، اصلا نباید. حالا این مسئله اخلاقی است. ما بعض اوقات یه حرف رو میزنیم رو منبر، یا یه حرف رو میزنیم تو مجلس تا میخواییم صافش بکنیم، یه شکست حسابی برای روحانیت پیدا میشه تا این صاف بشه یا صاف نشه. اما از نظر فقهی مرحوم صاحب جواهر اینجا میخوان برای این سه تا شرط تمسک کنن به اطلاقا، به اطلاق روایت عمر بن حنظله. خب تو همین جامعه ها شرایطش است دیگه. حالا توجه کنم، مرحوم محق، مرحوم صاحب جواهر برای اینکه این سه تا شرط نباشه، امثال این شروطم نه، یعنی اطلاق روایت عمر بن حنظله. اون اطلاق تخصیص میده اون قاعده ای که ما درست کردیم و گفتیم که از عدم نفوذ حکم الا ما اخرجه الدلیل، اطلاق میگه من شرط نمیدونم، پس تخصیص میده اون قاعده عقلی را، اون اصلی که اصالات عدم نفوذ باشه. و مرحوم محقق اینجا در اون بحث بعدیمون خیلی تمسک به این حرف ها میکنن. بعد صاحب جواهرم بسیاری از بزرگان هی مرتب تمسک میکنن به اطلاقات و میخوان تخصیص بدن اون اصلی که از اول وارد شدیم و درست کردیم و این درست نیم. برای اینکه روایاتی که در تشریع میخواد درست بکند یه کسی که قاضیست، خب این دیگه خصوصیات بخواییم از این بگیریم اطراف نداره. مثلا همین روایت عمر ابن حنظله اینجوریه که این سوال کرد ما مراجعه به طاغوت بکنیم یا نه، حضرت فرمودن نه مراجعه به طاغوت، مراجعه به طاغوت در سرحد کفر. گفت پس چه بکنم؟ گفت به مجتهد جامع شرائط، به من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. این اصل شرط نداره، این در مقام بیان اینه، یه قضیه مهمله. مجتهد جامع شرائط، مجتهد میتواند قضاوت کنه در مقابل اونا، اما این مجتهد حالا چه شرطی داره دیگه؟ اگه شرط مفروغ العقلی داشته باشه، مثل مثلا عدالت، که عقل ما تخصیص بزنه، که از همین جهت هم بعد سوال کرد اگر اختلاف افتاد از نظر روایات چه کنیم، فرمود به عدل، عادل را مفروغ العقل گرفته بود. برگرده به تخصیص لبی، و اما تا تخصیص لبی نباشد اطلاقی تو مسئله ما نداریم که ما بگیم فعلیه. خب شرایط که اونم همینطوره، و اما الحوادث الواقعه، توجه کنید دیگه، و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا فانهم حجه فی علیکم و انا حجت الله. مجتهد جامع الشرائط حجت الله. حالا این چه شرط داره دیگه در ما بیان نیم. حالا ما بگیم که اگه شک کنیم آیا چشم باید داشته باشد یا نه، اطلاق فا انهم حجتی و علیکم حجت الله میگه که نه، لازم نیست چشم داشته باشه. اگه شک کنیم که آیا باید زن میتونه یا نه، بگیم اطلاقش میگه زن میتونه. اگه شک کنیم که باید عادل باشد یا نه، بگیم اطلاقش میگه که نه باید عادل، میخواد عادل باشه میخواد نباشه، خب مسلم دلالت نداره دیگه.
اگر شما عموم مسئلت از آقا استفاده کردید این از صحبت باید میکنیم
ازا در مقبوله و غیر مقبوله هیچ جا ما تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم. اون که چون در مقام بیان اینه قاضی درست بکنه در مقابل اون قضاوت، اون قاضی کیه؟ تصریح داشت مجتهد، و الا اگر این تصریح هم نداشت مجتهدش هم نمیگفتیم. تصریح داشت مجتهد، هر کجا تخصیص عقلی و عقلایی و تخصیص ربایی و اینا، نه اینا خودش میشه دلالت بر شرطیت میکنه، مثل همون چند تا شرطی که مرحوم محقق آوردن، خود مرحوم صاحب جواهر یک یک این شرط رو درست کردن، گفتن باید بالغ باشه به این دلیل، باید عاقل باشه به این دلیل، باید مرد باشه به این دلیل، و اون جاها که تمسک نکردن دیگه، تمسک به اطلاق. درباره اون هفت شرط هیچ کسی من جمله صاحب جواهر تمسک به اطلاق روایات نکرده، اما حالا اینجا مرحوم صاحب جواهر نمیدونم چی در ذهن مبارکشون بوده تمسک کرده به اطلاق. بگیم آقای عزیز اگر اطلاقی تو کار باشه، به این هفت شرطی که شما درست کردید بگوید که اطلاق میگه این شروط لازم نیست. حالا اینجا که میرسیم میگیم اطلاق فعل یرزا و بهی حکما، میگه بخواد کور باشد یا نه، میخواد ضبطش خوب باشد یا نه، میخواد نویسندگی داشته باشد یا نه، میمیشه که ما اطلاق دیری بکنیم. بنابراین باید ما اینجور بگیم که قاضی باید مجتهد باشه و این مجتهد از کجا استفاده میکنی؟ مجتهد شیعه هم باشه، برای اینکه رجلون منکم و روا حدیثنا و امثال اینا میگه که باید مجتهد شیعه. حالا این مجتهد شیعه چه شرایطی داره؟ و باید عادل باشه. چرا؟ برای این که امام جماعت هم در شیعه باید عادل باشه. سنی ها میگن نه، ما میگیم آری، روایات امام جماعت که باید عادل باشد میاریمش اینجا، یا خذ بما اعدلهما او میگه باید زن نباشد. چرا؟ برای اینکه زن لیاقت این کار رو ندارد، با اون بحثایی که کردیم. و اما حالا اطلاق نبود، لذا گفتم قضیه مفروغ العنان شده. خوابیده توش، اما اطلاق این نیست اسمش. لذا اگر عدل، اگر لذا در این باره اگر یادتون باشه گفتم که عدالت در شیعه بین راوی و بین امام علیه السلام مفروغ العنان گرفته شده، نه اینکه امام علیه السلام اتکا به اطلاق کرده باشن. اتکا به اطلاق نکردن تا ما اطلاق گیری بکنیم. قضیه مفروغ العنان گرفته شده، چون قضیه مفروغ العنانه لذا فرمودن عدل، یعنی تو که میدونی باید عادل باشه، نه اینکه روایت فل یرزا و بهی حکما دلالت داره. لذا احدی هم نگفته. بنابراین این فرمایش صاحب جواهر که اینجا تمسک به اطلاق فل یرزا و بهی حکما کردند، تمسک به حجتی بینکم و بین الله کردن، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این تمسک صاحب جواهر وجه ندارد. چرا؟ برای اینکه روایات در مقام بیان تشریعه، و چون در مقام بیان تشریعه خصوصیت نمیتونیم از استفاده بکنیم. این همون
استفاده
کردی که عموم منزلت هم گفتم، لذا عموم
صرف تشریعه بود باشه دیگه، هیچ دلالت بعدی تو موضوعی نداره. یکی که عموم منزلت،
لذا عموم منزلت هم مثل فلیرزا بهی حکم هاست، میخوان مجتهد روز این حجت هست بین شما و بین من. اما این حجت و اما این حجت چه شرایطی داره؟ از جای دیگه باید بفهمیم، از خود فانهم حجتی و انا حجت الله نمیشه. اون در مقام همین است که مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب هم در فرائض ایشون مدعی هستن که ظواهر قرآن حجته، و اما ما بخوایم اطلاق گیری بکنیم نمیشه، چون در مقام بیان تشریع حکمه. خصوصیات و ائمه طاهرین علیه السلام باید بگن، و ما بخوایم تمسک بکنیم به عقیم لذا تمسک به آیات بکنیم بر خصوصیات نمیشه. اگر در مقام تشریع حکم شد، ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم و بگیم خصوصیات که ذکر نشده دخالت نداره. قضیه مهمله است، قضیه طبیعیه است. اون میخواد بگه که این جمعنه، اما حالا این جمعنه باید هم کاتب باشه دیگه، دلالت نداره. این جای من است، اما حالا که جای شماست، اگر کور شد دیگه نمیتونه مرجع تقلید باشه، دیگه نمیتونه قضاوت کنه، دلالت نداره. این جای من است. حالا جای توست، آیا میتوانه زن باشد یا نه، باید مرد باشد، دلالت نداره. و همچنین تا آخر. و کلیه شرایطی که در باب قضاوته از اطلاق فلیرزا و بهی حکما نمیتونیم استفاده بکنیم، باید بریم رو خصوصیات دیگه. خصوصیات چیه؟ همون که اول یه قاعده کلی همه دست دادم و اون این است که لا یجوز و تسلط. اجازه ببینید صاحب جواهر چی میگه؟ لا یجوز و تسلط احد الا احد الا به اذنه. یه اصل. خب اون اصل به ما میگه که اگر شک کردیم، توجه کنید بذار من حرف رو بزنم، تو وسط حرف نزنید. خوب گوش نمیدید چی کار بکنم. ببینید صاحب جواهر ها قبول دارن لا تو لا یسلط احد على احد الا باذنه. اگر شک کنیم که توجه کنید دیگه، صاحب جواهر قبول دارن اگر ما شک کردیم شرطی در قاضی شرطه یا نه، باید بگیم شرطه. به قاعده لا یجوز و احد لأحد الا ان لا یجوز و تسلط احد الا احد الا به اذنه. ما نمیدونیم این که کوره میتواند قاضی باشد یا نه، تو قاعده میگد نه، بگر دلیل بیاریم. حالا صاحب جواهر آقا تو وسط حرف نزنید، بذارید من حرفا بزنم، بعد من اینجا نیستم فرار که نمی کنم.
خصوصیات رو بیان میکنه، فقط میگه استناد حکم فرضی به احکام ما باشه، همین هم میگه.
لذا توجه کنید
اختصاص داره به موضوعات، به احکام، نه چون تمامی روایاتش نازل به موضوعاته. این جام روایاته که ما بررسی کنیم، همه مرد به استناد این است به احکام ما. خصوصیات این اجتهاد میگه منصوب باشد به احکام ما، اما حالا دیگه این مرد باشد یا زن باشد، کور باشد یا شهر باشد، هیچ خصوصیاتی نیست.
نمیدارید بی خود معطلمون کردید، میخواستیم بریم سر اون مسئله اول راجع به قاضی تحکیم و بذارید یه قدری بریم جلو دیگه. ببینید صاحب جواهر چه کردن؟ همچنین غیر صاحب جواهر هم این کار رو کردن، البته نه همه، بعضی. صاحب جواهر گفتن در باب قضاوت ما هر شکی بکنیم، اگر شک عقلایی باشه، باید بگیم که شک ما دخالت داره راجع به هر شرطی. نمیدونیم آیا باید زن میتونه، باید مرد باشه، آیا زن میتونه قضاوت کنه یا نه، گفتن نه. چرا؟ لا یجوز الا احد ان یسلط علی احد الا باذنه. ما نمیدونیم زن میتونه قضاوت کنه یا نه، این اصل به ما میگه نه. خب این را این را آوردن تا اینجا. حالا امرو میخوان بگن که اون لا یجوز و احد و لأحد، این اطلاق فلیرزا و بهی حکما تخصیصش میزنه. رضا اگر شک کردیم زن میتونه قاضی باشه یا نه، فعل یرضع به حکما میگه میتونه تخصیص بدنه لا یجوز و تصرف احد لاحد الا باذن را. یه حرف صاحب جواهره. رضا یعنی هر کجا که میخوایم دلیل باید بیاریم و الا اگر دلیل نیوردیم اطلاق فعل یرضع به حکما میگه شرطیم. و در ما حنفی تو مسئله امروز یکی زبط باشه، کتابت باشه، بصیر باشه میگن شرط نیست. چرا شرط نیست؟ در حالی که اون لایجوز و لاحد میگه شرطه. چرا شرط نیست؟ میگه فلیرضا بهی حکما اطلاق داره، اطلاق تخصیص میزنه لایجوز و احد و لاحد را. این حرف صاحب جواهر اشکال ما اینه که آقا فلیرضا بهی حکما چون در مقام تشریعه اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت قضیه قدر متیقن گیری باید بکنیم، به قدر متیقن اون عام را تخصیص میدیم دیگه، ما بقیه شروط را باید خودمون از این طرف و اون طرف پیدا کنیم یا عقلن یا شرعن. و اما اگر شروط نتونستیم پیدا کنیم عقلن یا شرعن، اون قاعده لا یجوز لاحد برامون کار میکنه، فلیرضا به حکمن هم این اطلاق نداره.
مرزونه در این که رأی او رأی ما باشه. اگه این طور بود بس اسمارو دایره سه حوازی که دایره یه از فقط همین رو
مرزونه هم برسی شهر کشتی هم این خلاصه حرفه. مسئله تمام شد.
نظر بیرسونه که باید چشم داشته
این مسئله تمام شد و خلاصه حرف این شد که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیهم بعد این انقلت قلتای طلبگی رسیدن به اینجا که باید مجتهد جامع الشرائط باشد. اما این مجتهد جامع الشرائط میتواند مقلد خودش را قاضی قرار بده و این حکم این مقلد حکم اونه، حکم اون حکم امام زمانه، رد او رد اونه، رد او رد امام زمانه و بالاخره برمیگرده به یه نزاع لفظی و میتونیم بگیم همه همین رو میگن و اون این است که مسلم قاضی باید مجتهد جامع الشرائط باشد الا به عنوان سندی. یعنی مثلا مرجع تقلید یا رهبری نمیدونم امام پیغمبر میبینن که خب نمیشه مجتهد باشن، مقلد خودشون را تابع خودشون را اون مسئله دونه را قاضیش میکنند و در یه محدوده یا به طور کلی و میگه تو قاضی باش از طرف من، یعنی من تو را نسبت میکنم، اسمش میذارم قاضی منصور و این اصلا حکمش نافذه نافذ نی. حالا هرچه بالاخره برمیگرده به این که اصل قضیه قاضی باید مجتهد جامع الشرائط باشن الا در ضرورت، الا اونجا که جاری نباشن، الا اونجا که اختلال نظام لازم بیاید. انصاف قضیه اگر کسی این 4-5 صفحه جواهر رو مطالعه کنه با این انقلت قلتا، همین که عرض میکنم همین که درسته از صاحب جواهر در میام. من خیال میکنم اون کسانی هم که مثل محقق فرمودن باید مجتهد جامع الشرائط باشه به عنوان اولی فرمودن درسته، و مرحوم محقق به عنوان ثانوی بحث عنوان نکردند، صاحب جواهر عنوان کردند، اونم درسته. لذا باید این عامیه، این که مستحدنی، این که متجزیه، این که مسئله دونه، اگه مخواد قاضی باشد باید از طرف قاضی واقعی. قاضی واقعی کیه؟ پیغمبر، امام، ولایت فقیه. حالا اون پیغمبر میتوانند از درد ناعلاجی قاضی تعیین کنند؟ ائمه طاهرین میتوانند قاضی تعیین کنند؟ قاضی که مجتهد نیست، اما به عنوان ثانوی، نه به عنوان اولی. مسئله فردامون راجع به قاضی تحکیمه. خیلی اینجا حرف زده شده، در حالی که خیلی مسئله آسانه، اما مسئله رو خیلی مشکلش کردند. و قاضی تحکیم همین شورای حل اختلافه که حالا پیدا شده، و این شورای حل اختلاف خیلی چیز مقدسیه. متاسفانه خرابش کردن. شورای حل اختلاف یه چیز مقدسیه، کت خدامنشیه، بین دو نفر رو آشتی بدن زیادم کار میشد و کار میشه. الا اینکه اومدن جریمه ها رو رو کله اینا گذاشتن، خرابش کردن. ما پیغام دادیم که بابا این خراب شد تو جلسه، در حالی که خیلی من در این باره صحبت میکردم، بعد پیغام دادم که بابا اومدید یه چیزی درست بکنید، تقدس این شورای حل اختلاف از بین بردی و این جریمه ها مربوط به شورای حل اختلافی، مربوط به نیرو انتظامیه، مربوط به قاضیه. شما اومدید این کت خدا منشی را خرابش کردن، و الا این شورای حل اختلاف یه همون قاضی تحکیم. قرآن هم روش دلالت داره، و این خفتم شقاق بینهما فحکمون فجر بینها، و از طرف اون و از طرف او یه حکم قرار بدید، تصادمانشی کنید، اگر اونها بخوان اصلاح بکنن، این یوریدا اصلاحا یوافق الله بینهما. صلی الله علی محمد و آله.